بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هدف دوم از خلقت انسان، کتاب خدا می فرماید عبادت. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. از همین ل هدف استفاده میشه، چون این ل در عربی به معنای علت و سبب، به خاطر عبادت، برای عبادت. در زمینه عبادت با توجه به آیات و روایات رشته های مختلفی رو میشه سخن گفت. البته شما همه اهل ایمان هستید و اهل باور. بعضی از بحث ها برای امثال ما در میان شما مشکل نیست، مشقت نداره، چون میدونیم اونچه رو که با تکیه بر آیات و روایات میگیم شما قبول میکنید و قلبتون، مغزتون قانع میشه. دیگه چون و چرایی براتون پیدا نمیشه در باطنتون. یکی از بحثایی که در جنب عبادت میشه ارائه داد اینه که عبادت هدف خلقت انسان، اما برای چی انسان عبادت کنه؟ بعضی ها چنان در این زمینه گمراهن که به کل عبادت رو ترک کردن یا از اول واردش نشدن به این علت که خدا غنی به ذات، نیاز نداره، احتیاج نداره، پس لازم نیست ما عبادت بکنیم. شما میخواییم خدا رو عبادت بکنیم، خدا هم که نیازی به عبادت ما نداره. اینا توجه به این معنا نکردن یا نخواستن بکنن که اصل عبادت فرمان خود پروردگار، همونی که بی نیاز شناختیش، همو در قرآن مجید که سند همه برنامه هاشه امر فرموده یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. در آیه هم امر به عبادت داره و هم محصول و میوه عبادت رو بیان میکنه که من نیازی به عبادت ندارم، اما شما رو به گونه ای آفریدم که شما محتاج به عبادتی. چون اگه عبادت نکنید فقیر و توهی دست کامل میمونید. من یه زندگی دیگه براتون تهیه دیدم در آخرت که اون زندگی رو اساسش و متاعش و عبادت تأمین میکنه، علاوه بر این که عبادت در دنیا شما رو در مسئولیت از بسیاری از خطرها میبره. اگر توجه میکردن که خود حضرت حق فرمانه به عبادت داده، یعنی همون بی نیاز، درست میگن بی نیازه، و الله هو الغنی الحمید، اون بی نیاز به خاطر نیاز ما به عبادت ما رو امر به عبادت کرد، که این عبادت ما از جهتی حیات آخرت ما رو تأمین بکنه. چون اگر اینجا عبادت نشه یقیناً ما اونجا هیزم جهنم. اونایی که اهل عبادت نیستن در سوره صافات می‌فرماید کانول جهنم حتما، هیزم جهنم خودشونم خودشونو تبدیل به هیزم کرد. اونایی هم که عبادت میکنن همه وجودشون در قیامت زنده فعال، و این زنده فعال در اونجا با بهشت الهی در یه مرحله و با رضایت حضرت او تأمین میشه. بله، اونی که میگه خدا نیازی به عبادت ما نداره، ما نباید عبادت کنیم، نفهمیده که بی نیاز امر به عبادت کرده به خاطر نیازمندی ما. ما نیاز به عبادت داریم، ما محتاج به عبادتیم، هم برای تأمین امنیت و سلامت دنیامون، نه اینکه عبادت ما تعداد اندک کره زمین و غرق در امنیت کنه، نه، عبادت در حدود خودش. بعد اگر کل وارد عبادت بشن امنیت کلی خواهد اومد، چنان که در زمان امام عصر همه اهل عبادت میشن، چون همه اهل عبادت میشن یا امنیت کامل حاکم بر کل کره زمین دیگه، اون وقت هیچکی نمیترسه، هیچکی به هیچکی بی اعتماد نیست، هیچکی از مالش ترس نداره که غارت بشه، هیچکی نسبت به ناموسش وحشت نداره. اینقدر هم امنیت در اون روزگار گسترده و کامله که وجود مبارک حضرت باقرالعلوم می‌فرماید اگر زیباترین دختر در سن 18 سالگی در بازار بغداد شطوری رو یه طرف طلا بار کنه یه طرف نقره، و این دختر خانوم با روی باز با این شطور بره به طرف شام، در کل مسیر نه چشمی هست که با صورت او چشم چرانی کنه و نه دستی که طلا و نقرش رو قارت کنه، اصلا همچین دستی دیگه نیست، چون همه بنده حق، چون همه پرند، چون هیچکی احساس خلع نمی کنه. یعنی کسی که از خدا پره دیگه دستش کج نمیره، چشمش کج نمیره، گوشش کج نمیره، شهوتش کج عمل نمی کنه. پره پره یعنی نیازی احساس نمی کنه، به هیچ هیچ احساس نمی کنه. تمام این فساد و فساد عامل احساس خلأه، یعنی همه درون بی عبادت ها همش لهله خواستن میزن، ولی اونی که از عبادت پره یه دونه خواسته داره، خدا رو میخواد، دارم خدا رو دنبال میکنه تا به لقایش برسه. در کنار خدا خواهی باز هر چی میخواد لله میخواد، باز فسادی تولید نمیشه. یعنی خب این الان عمومیت نداره اصلا، ولی در زمان امام زمان این عمومیت داره، یعنی امنیت کامل جهانو میگیره، نه اینکه ایشون پرده امنیت بکشه، چون مردم به دست ایشون عبدالله میشن، از وجود تک تک مردم امنیت تولید میشه، نه اینکه ایشون امنیت رو تولید بکنه، ایشون زمینه ی تولید امنیت رو در خود مردم به وجود میاره. پس اونی که میگه چون خدا بی نیازه لازم نی من عبادت بکنم، جاهل به پروردگار، چون خود پروردگار بی نیاز در قرآن و در کتابهای گذشته به خاطر نیازمندی انسان امر به عبادت کرده که انسان با عبادت هم ثروت قیامتی پیدا بکنه و هم در زندگی دنیاش مسنون و مأمون از خطر باشه. معلوم میشه طبق قرآن عبادات هر کدومش خزانه ثروت هاست برای قیامت و هر کدامش منبع امنیت از خطره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، شما اگه میخواید دامنت به فحشا و منکرات آلوده نشه و به عبارت روشن‌تر مسئول از این دو خطر سنگین باشی، نماز بخون. چطور نماز آدم و مسئول از فحشا و منکرات میکنه؟ اینم خودش حرفی. چطور نماز آدم و واقعا مسئول از فحشا و منکرات میکنه؟ ما اول باید ببینیم لغت فحشا در قرآن به چه معناست، لغت منکر به چه معناست. برای یافتن معنای فحشا و منکر بهترین راه رجوع به روایات جلد دوم عربی اصول کافیه. در اونجا از پیغمبر تا حضرت عسگری مجموعه گناهان شرح داده شده، چه گناهان باطنی چه ظاهری، و بعد ائمه ما طبق قرآن گناهان رو به دو دسته تقسیم کردن: کبائر، صغائر. فحشا و منکرات یعنی مجموعه گناهان کبیره و صغیره. تا تمام گناهان هم طبق قرآن کارگاه تولید آتش، تمام گناه. حالا نماز چجوری ما رو از ظرفهای مولد آتش مسئول میکنه و خودشم مولد عناصر زندگی در آخرته؟ این بررسیش خیلی ساده است. از طریق مقدمات نماز آدم به این نتیجه میرسه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. من چند موردشو براتون بگم، میدونین، اما به قول قرآن فذکر ان نفعت الذکر، شاید بعضی این کم سن و سالا ندونه. یه زمین بغل خونه منه 10,000 متر، هیچی هم توش، هیچ، کویر کویر. من میام پنجره اتاقم رو وا میکنم، خود و خدا با یه استکان میخوام وضو بگیرم، با یه استکانم یقینم میشه وضو گرفت. من خیلی از نمازام و وضوشو با یه استکان، یه خودم آبش مونده خوندم، همین استکانایی که چایی میخور. پیغمبر ما راجع به دینش فرمود از شریعت و سمحتون و سهلتون، دین من آسان و راحته، بار نداره، مشقت نداره. لازم نیبرنشی بری تو حیات شیر رو وا کنی، 30 لیتر آب بریزی برای وضو. اگه نیازی به دستشوی نداری همون گوشه اتاق یه سینی بذار، یه استکان، همونجا وضو بگیر. حالا من استکان رو برداشتم، در پنجره رو وا کردم، میخوام وضو بگیرم، این پنجرم تو این زمین 10,000 متری ما میشه، اصلا سنگلاخ به درد هیچی هم نمیخوره، ولی مالک داره، مالک به حقم داره. منم انقدر آدم منظمیم که این استکانو که میریزم انقدر سریع وضو میگیرم که اگر آب وضوی من یه قطرش بریزه روی این زمین، اگر ممکنم از نریزه، صاحبشون پا داره را میره میگه آقا راضی نیستم آب تو زمین من بریزی، اگر آب وضوی من یه قطره بیفته روی این زمین، این وضو باطله. پس نماز من منو از این فحشا باز میداره. آقا تصرف در مال غیر منکره یا فحشا. اگر اهل نماز باشم، خب نماز به من ترمز میزن، میگه من نمیخوای منو بخونی، خب وضو باید درست باشه. در غسلم هم همین، در تیممم هم همین، تو لباس هم همین. بزازه اومده در خونم میگه آقا اون 6 دست لباسی که برای خودت و زن و بچت خریدی یا پارچه شو هم من خریدی گفتی یه ما دیگه پولشو میدم، نیوردی بدی، من راضی نیستم. نماز میگه منو تو این لباس نخون، چون من باطل خونده. وقتی من اهل نماز باشم، یه قرون مال مردمو نمیبرم، نمیشه ببرم. شما بعد جلسه منزل تشریف بردین یا مسجد مشرف شدین، یه نگاهی در این آیات قرآن بیندازید. بعضی از آیات با ماکانه شروع شد، ماکانه. این ترکیب ماکانه یه اصطلاح زیبای عربیه. برای نمونه یه آیاشو بخونم. ما کان لنبی ان یغول باقیین. چی شد این آیه نازل شد؟ در یه جنگی وجود مبارک رسول خدا که خودشونم شرکت داشتن پیروز شد. غنیمت‌های جنگی، فی غنیمت بین رزمندگان تقسیم شد. دو سه تا زبان بیمهار که فراونم هست. من در روایات که دقت کردم به این نتیجه رسیدم، روایات قوی یا به این نتیجه رسیدم 60% 7 طبقه جهنم علت جهنم رفتنشون فقط زبان، نه کارایی دیگه، فقط زبان. چهار تا زبون بیمهار افتادن تو مردم. اگه ابو سفیان میگفت که کسی باور نمیکرد، ابو لهب میگفت که کسی باور نمیکرد، ابو جهل میگفت کسی، مثل من محاسندار نماز جماعت خون هیئتی افتادن تو مردم که این غنیمت‌های گرفته شده تمیزا و خوبا و قیمتیاشو خود پیغمبر برای خودش و دومادش و دخترش کش رفته. شما ببینید بیمهاری زبان تا کجا در حق کی؟ من یه وقتی این حرفا برام قابل باور نبودم و یه حادثه هایی تو زندگیم پیش اومد، دیدم طلحه راسته، زبیر راسته، عمر و ابوبکر راسته، شمر راسته، زبانهای بیمهار راسته، دیدم نه این اتفاقات رگ رگ است این آب شیرین و آب شور بر خلایق می رود تا نفخ سور. خدا رحمت کنه امامو، یه بار تو سخنرانیشون فرمودن تنها کسانی که کمر اسلامو در این 15 سال خورد کردن اهل خود اسلام بودن، همین گردن کجا محاسندارای بی تقوا، گرگان در چهره دین، گرگان در چهره. آخه وقتی عایشه میاد بصره میگه مردم من زن پیغمبرم، همسر رسول الله هم، جنگ با علی واجبه، چجوری آدم به این عوام و ناسالی کنه که داره دروغ میگه؟ میگن مگه ممکنه زن پیغمبر دروغ بگه؟ خدا گفته ام المؤمنین، مگه تو جامعه امروز به این راحتی هر حقی رو میشه به باور مردم داد؟ خیلی مشکل حق رو به باور مردم داد، چون مردم غالبا قرآن میگه گوشن نه چشم، با اینکه تو قرآن خدا در آخر بیشتر آیات میگه ان الله سمیع و بصیر، فقط گوش نباشید، خب با چشمتونم برید ببینید اینی میگن راسته. هم تا هر کی اومد با گردن کجو با یه ذره ریش که آره اینجور شدیم، عجب، هم ما نمیدونستیم این هم آدم بیدینیه. پیغمبر پارچه خوبا و طلا نقره ها و جنس های به درد خور و از غنیمت یواشکی ما برای خودش و دومادش و نوش و دخترش بود. فکر میکنید این حرفا با دل رسول الله چه میکرد؟ میدونید چی گفتن مردم از این آیه ما کان لنبی ان یقل؟ یقل علنی گفتن این پیغمبر خائنه. قل یعنی خیانت. ای پیغمبر خائنه کی امینه؟ بس دیگه امین نداریم تو عالم. هیچی، همه چی هیچ. یه وقتی یه آخوند اهل تسنن یه اعلامیه نوشت پخش کرد که ابن سینا کافر. ابن سینا جواب این اعلامیه رو یه رباعی داد، نوشت کفر چون منی گزاف که با این علم و عقل و دانشم عمق قرآن و اسلام رو یافتم. کفر چومنی گزاف آسان نبود. من میشه از امکان داره من کافر بشم؟ محکم تر از ایمان من ایمان نبود. در دهر چومن یکیو آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. تعجب نکنید یه روزگاری هم نظام العلماء مرجع تقلید اهل سنت حکم کفر و بیدینی خواجه نصیرالدین طوسی رو داد. خواجه خیلی بالا بوده، والا. من یه مطلبی از خواجه دارم، شاید اغلب شما ندانید یا همه تون ندانید. محقق هلی، صاحب شرایع الاسلام، دایی علامه هلی بود، قبل از خواهرزادش هم مرجع تقلید. خواهرزاده جوانش به داییش گفت به من اجازه میدی برم مراقعه ایران پیش خواجه نصیر حکمت و فلسفه بخونم و ریاضیات. درست من 13 سالگی دایی مرجع تقلید جامع و شرایط شدم، اما نمی شدم من تقلید بکنم، ولی من در علم حکمت و ریاضی کم دارم. استاد مسلمش هم خواجه است. گفت برو دایی. علامه هلی صاحب 523 جلد کتاب علمی. اومد مراقه، 6 سال مراقه پیش خواجه حکمت و ریاضی خون و خواجه پیش علامه فقه خون، یعنی هم شاگرد هم بودن هم استاد هم بود. بعد 6 سال برگشت هله، گفت دایی واقعا من از علم خواجه سیراب شدم. گفت باشه دایی جون، شما یه مدتی برو روزه بگیم، نماز مستحبی بخون، گریه کن، بعد بیا پا درس من. گو برای چی؟ گو برای این که خواجه شغل دولتی داره، همین که 6 سال با یه دولتی نشستی کفاره باید بدی و الا قیامت پدر تو در میاره. گو دایی من نه یه روزه میگیرم نه یه دونم رکعت نماز میخونم. گو برای چی؟ گو برای این که من 6 سال شبانه روز با این مرد بودم دایی، یک مکروه از اون ندیدم. اگرم رفته تو کار دولت برای ترمز زدن به هولاکو خان مغول بوده، عاشق صندلی نبوده که. گفت عجب. اون وقت میاد نظام العلماء حکم کفر این آدمو میده. البته در تاریخ این مسائل برای انبیا شدیدتر، برای ائمه شدیدتر، برای عالمان ربانی هم در طول انبیا اتفاق افتاده. شما باور نکن. خواجه یه ربایی جواب، نظام بی نظام ار کافرم خواند، چراغ کذب را نبود فروغی. مسلمان دانمش زیرا، خیلی زیبا گفته، مسلمان دانمش زیرا جواب دروغی جز نمی باشد دروغی. اون به من گفته کافر دروغ گفته، منم میگم او مسلمانه، اینم دروغ. مسلمان خانمش زیرا که نبود سزاوار دروغی جز دروغ. آیه نازل شد که بی تربیتا، بی ادبا، بی تقوا، پیغمبر من خیانت کرده، این مرد خائنه. علنی گفتن پیغمبر خائن. کجا؟ مکه؟ نه والا، مدینه. مدینه، ای کاش مکه میگفتن. مکیای میگفتن این خائنه، خود مکیا میزدن تو دهنشون. بابا اون شبی که 40 نفر از 40 قبیله میخواستن بیریزن تو خونه پیغمبر رو بکشن، پیغمبر اول شب فرمود علی جان اینا بالاخره میان از رو پشتمون و بالا دیوار کنترل میکنن، رخت خواب اگه خالی بمونه اینا پخش بشن شهر کوچیکه، یا تو شهر یا بیرون من میگیرم، تو بیا تاریک شد برو تو رخت خواب من، اینا رخت خوابو پر ببینن، بنام دارن حدود سحر حمله کنن. اینا پافشاری کردن همون اول شب حمله کنن. ریاست حمله و کشتن پیغمبرم با عموش ابولهب. ابولهب گفت یک نفرتون رو نمیذارم قبل از طلوع فجر حمله کن. تو این خونه که برادرزاده من تنهایی، زن هست، بچه هست، فاطمه هست، من نمیذارم حمله کن. دل بچه ها نباید بلرزه، زن ها نباید بترسن، بذاریم روشن بشه هوا یه ذره، زن بچه بیدار بشه بعد حمله کن. کاش مکه میگفتن خائن، همین ابولهب میزد تو دهنش. برادرزاده من خائن. همون مدینه یا نماز جماعت خونا محاسن دارا اونا گفتن محمد خائن. آیه نازل شد ما کان لنبی ان یقول، نه پیغمبر من، هیچ پیغمبری ما کان، اصل به خاطر ایمان پرش و اخلاصش خیانت کردن ازش نمیاد. کسی که اهل نماز واقعی باشه فحشا و منکرات و نماز نمیذاره پیش بیاد، نمیشه نماز گذار واقعی اهل فحشا و منکر باشه. این مقدمات نماز. بابا اونایی که کلاسای بالا داشتن که زندگیشون آدم میشنوه کشنده است، استاد آیت الله العظمای بروجردی، مرحوم آیت الله العظما آسد منباقر دورچه‌ای، شنبه تا چهارشنبه اصفهان بود تنها، شب عصر چهارشنبه با مرکب حیوانیش حرکت میکرد میرفت دورچه. شما با بچه اون طبیشین که هی رفت و آمد نبود. ببخشید بشینیم اون طرف جلسه. ممنون. چون پنجشنبه جمعه درس تعطیل بود، ایشون عصر چهارشنبه می اومدن دورچه. دورچه من رفتم یه ساعت می کشید با مرکب. علاقه داشتن برای نماز واجبی که می خونن از لب جوی آب وضو بگیرن، آب روان. اون وقت هم خیلی آبا تمیز بود، جمعیت کمتر بود، مردم رعایت بیشتر میکردن. یه رشته یه جوی از زاینده رو در خونهشون رد میشد که من همین رشته رو دیدم. تشریف می آوردن در حیات رو با میکردن، می اومدن وضو بگیرن. هر وقت مردمیشون رو دیدن میاد لب جو، یه سطل آبم با خودش میاد. اول این سطل رو میرزه تو جوی، بعد وضو میگیره. وقتی ازشون پرسیدن معلوم شد یه چا تو خونه دارن، چرخ چوبی داره، خودشون سطل رو میندازن تو چا، آب میکشن بیرون. میفرمودن آب زاینده رود اکثرش مورد بهره برداری کشاورزانه. منم دوست دارم از جو وضو بگیرم، یه سطل آب از چای ملکی خونمون میارم که نکنه به اندازه آب وضوی من به کشاورزا لطمه بخوره، چون یه خود آب میماله به بدن من، همین مقدار از زمینا آب کم میشه. اول یه سطل آب میریزم، بعد یه وضو میگیرم. ببینید تا کجا رو حساب. حالا که رودخونه و دریا رو تنها بالا میکشم. یه شعر از حافظ بخونم. خیلی این شعر رو من دوست دارم، خودم هم گاهی زمزمه میکنم تنها که هست، آدم قصه میخواد. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست، شب تاریک ره وادی ایمن در پیش، آتش تور کجا، وعده دیدار کجاست. ببینید خلعها رو داره میگه که زندگی چقدر خالی شده. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجا. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست. باز پرسید زگیسوی شکن در شکنش، کین دل سر شده گم گشته گرفتار کجاست؟ حافظ: از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ آقا دیگه دست به هر کی و به هر چی میزنی ای تیغ فرو میره تو جان آدم، تو دل آدم، تو زندگی آدم. واقعا چه حقیقتیه؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. زیارت مستحبه، اما همون هم اگه آدم بخواد زیارت واقعی بره پاک سازی میکن. یه دوستی داشتم خیلی اهل حال بود، تو روانکاوی هم خیلی کار کرد، آدم فوق‌العاده‌ای بود، انقدر فوق‌العاده بود که نهرو از هندوستان براش یه نامه نوشته بود. من نامه نهرو رو دیدم، عین دستخطش، و ملکه انگلیس یه نامه تشکر براش نوشته بود به خاطر ترجمه یه کتاب بسیار مهم عرفانی که دست همین ملکه فعلی انگلیس در 30 سال پیش که جوان بود رسیده بود، براش نامه تشکر نوشته. هیچ چیرم به خودش نگرفت، هیچ. چاله من استاد درجه که زبان انگلیسی هم تو ایران نمونه نداشت، یا در روانکاوی جلسات روانکاوی انگلیس و ایتالیا ایشونو عضو به خودشون کرده بودن، مقاله ازش میگرفتن، ولی به خودش نگرفته. عبادتش خیلی تماشایی، باور کنید برادران تو سجداش گاهی تا نزدیک مردن میرم، خیلی باحال. وقت ایشون، من یه بار بهش پیغام دادم میخوام بیام خونتون، رفتم 2 ساعتم بودم، گفتم تو این مسئله علم و نفس و باطنگرایی کیا رو دیدی؟ یه کسی رو گفت اون رده بالایی بود، بعد گفت اون با گریه برام نقل کرد که زن و بچه هم 2 سال بود مشهد نرفته بودن، اصرار میکردن ما رو ببر مشهد، مون پول نداشتیم ببریم. تا پارسال که خود پول فراهم شد هی گفتن مرزها تعطیل شده ما رو ببر. من گفتم بابا شما میدونید من تو میوه ها عاشق هلو هم، بذارین هلوهای مشهد برسه وقت هلوه. تو مرداد با قطار رفتیم مسافرخونه گرفتیم، بودیم خاله که خسته میخوابیم صبح میریم. هم من گفت چه گریه میکرد، میگفت همین تو عالم خستگی خوابم برد، خواب دیدم اومدم کفشامو دادم به کفشداری دست راست مسجد گوهرشاد، ولی برخلاف هم میشه دیدم این طرف کفش داری یه در خیلی زیباییه، یه نفرم با ادب دم در وایستاده، اون در رو من ندیده بودم، حالا دیواره در نیم. به این مأمور دربان گفتم چه خبره اینجا؟ گفت اینجا سالونه بحث درباره علم و نفس و امور روانی انسان. گفتم مدیر جلسه کیه؟ گفت حضرت علی ابن موسی رضا. گفتم منم متخصص این کارم، میشه برم تو جلسه؟ گفت تشریف داشته باشین، برم اجازه بدید. گفت رفت و اومد خیلی با ادب، گو حضرت رضا فرمودن اول برو شکم تو اهولو خوب سیر کن بعد بیا پیش ما. یعنی تو زیارتت با هلو قاطیه امون جون، کجا میاد؟ عبادات لعلکم تطهر، برای دنیاتون منبع تقواست که تقوا ایمنی میده، برای آخرتتونم منبع متاع آخرته. خب این یه بحث. بله خدا نیازی به عبادت ما نداره، اما دیدید ما چه جور گدای عبادتی، چه جور نیازمنده به عبادتی. چرا عبادت کنیم؟ چون نیازمند. زوری هم نیست، هر که نخواد عبادت کنه نکنه، ولی قیامت هیزم جهنم میشه با دست خودش. یعنی عبادت شما رو ثروتمند. حیفم میاد با این که شاید 10 بار این شعر رو من خوندم براتون نخوندم. یه چشمه کوچکی از عبادت امیرالمومنین، شاید هم اینجا هم خونده باشم، اما اینقدر شیرین، اینقدر باحاله که آدم نفسش تازه میشه از این حرف. خوشمزه هم اینه که یه سنی پیرو مکتب حنفی این شعر رو بود. این مالی شاعر شیعه نیست. خودم هم به نظرم میاد امیرالمومنین قیامت مزد این شعرشو بهش بده، چون علی از آقایی در حدیه که غیر خدا و ائمه نمیدونن چقدر آقاست. شیر خدا شاه ولایت علی، سید علی شرکه خفی و جلی، روز احد چون صفحی جا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت. میدونید اون وقت چند سالش بود که؟ 23 سالش. 90 تا زخم خورد، از همه زخما کاریتر 2 تا زخم بود، یه شمشیر به فرقش زدن که اونجا شکاف، البته تا مغزو نگره، یه تیرم به پاش خورد که گوشت و عصب و همه رو درید و رفت، موندش تو پا. میدونید خب عصبم خیلی درد داره، همه زخماشو پانسمان کردن، دکتر به پیغمبر گفت این تیر رو نمیذاره بیرون بکشم، دست میزنم صدای نالش میره بالا و نبایدم این تیر بمون. به جراح فرمودم صبر کن وقت نماز بشه، بره پیش خدا، راحت برو جراحی کن تیر رو در آره، هیچ عکس العملی نشون نمیده. بره پیش خدا. عبادات منبع انرژی هم. منبع وصلم، منبع لگام، منبع عشقم. روی عبادت سوی محراب کر، پشت به درد سر اصحاب کر، خنجر الماس چو بنداختم، چاک به تن چون گلش انداختم، غرق به خون گنچه زنگارگون آمد از آن گلشن احسان برون، گلگل خونش به مصلا چکی، گشت و فارغ ز نماز آن بدین، این همه گل چیست ته پای من، ساخت گل زار مصلای من، صورت حالش چونمودم باز، گفت که سوگن به دانای راز، که از علم تیغ ندارم خبر، گرچه زمن نیست خبردارتم، جامی از آلایش تن پاک شد، در قدم پاک روان خاک شد، شاید از این خاک به گردی رسید، گرد چی کافیو به مردی رسید. این روایت خیلی مشهور، اهل سنت هم نوشتن. یکی از اصحاب پیغمبر میگه از سفر بر میگشتم، نیمه شب بیرون مدینه رسیدم، تو تاریکی نیمه شب از میان نخلستان صدای ناله شنیدم، ناله زننده داره میگه آه من قلت زمان و بعد سفر، ناله زننده داره میگه اگه قیامت به ملائکه بگی خضوح فگلوح ثم الجحیم صلوح، من چه کنم؟ دویدم ببینم کیه اینجور داره ناله میزنه، دیدم ساکت شو، تو نخلا گشتم به یه جنازه رسیدم، چشمم به تاریکی عادت کرد، دیدم امیر المؤمنین، دوان دوان اومدم در خانه زهرا رو زدم، اومد پشت در، کیه نیمه شب؟ گفتم خانوم آشنام، اومدم یه خبر تأسف باری بهتون بدم، بیرون شهر تو مخلصان دیدم علی از دنیا فرمودن راحت باش، هر شب برای علی چند بار این حالت پیش میاد، چه عبادتی و این عبادت چگونه به ارث رسید که با بدن خون آلود صورتش و روی خاک گودال قتل گاه بزرگ الهی رضا صبر علو تسلیم رب لا معبود لی سواک. اینا که همش طبیعیه، ولی نقطه آخر رو ببینید خودشو کجا حساب کرده. صدا زد یا قیاس مستقیستی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهدانا واجعل عاقبت امرنا خیرا وانصر و أید امام زماننا.